بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف در استدلال مفهوم شرط در این آیه شریفه اشکال کردن. عرض کردیم که استدلال به این آیه بعد از این است که ما از نظر کبروی بحثی نداشته باشیم، از نظر کبروی قبول کنیم که جمله شرطیه دارای مفهومه و الا کسی که کبرا را انکار بکنه اصلا دیگه وارد بحث در این آیه نمیشه. منتها بحث این است که بعد از این که ما کبرا رو قبول کردیم که جمله شرطی مفهوم داره، آیا در خصوص این آیه ما این کبرا رو میتونیم تطبیق بکنیم یا خیر؟ مرحوم شیخ میفرمایم که جمله شرطیه در صورتی دارای مفهومه که شرط محقق موضوع نباشه، اما اگر در یک جمله شرطیه شرط محقق موضوع بود اینجا دارای مفهوم نیست. و ادعای شیخ این است که در این آیه شرط محقق موضوعه. حالا ما باز قبل از این که در این آیه اشکال مرحوم شیخ رو پیاده بکنیم، این رو یه مقداری توضیح بدیم که اصلا شرط محقق موضوع یعنی چی و چرا شرط محقق موضوع مفهوم نداره. یعنی همه کسانی که کبرا رو قبول کردن و میگویند جمله شرطی دارای مفهومه، اما میگن اگر شرط محقق موضوع باشه این مفهوم نداره. برای توضیح این مطلب باید بگیم که گاهی اوقات توقف جزا بر شرط یک توقف عقلیه و میدانی برای اعمال تعبد شرعی وجود نداره. جزایی داریم، این جزا متوقف است بر این شرط توقفاً عقلیاً. در این مواردی که توقف عقلیه، در این موارد شرط خودش عنوان موضوع رو پیدا میکنه. اصلا دیگه اینطور نیست بگیم یه موضوعی داریم، اون موضوع یک شرطی داره، این شرط قید برای او هست. نه، خود شرط میشود جزء موضوع یا تمام الموضوع. خب در چنین مواردی که توقف جزا در شرط توقف عقلیه، مسئله این چنینه. مثالی که میزنن این رزقت ولدن فختنه، این مثال میگن در اینجا شرط محقق برای موضوعه. خب این رزقت ولدن فختنه، آیا میتونیم بگیم مفهومش این است که این لم ترزق ولدن فلا تختنه مفهوم نداره در اینجا، برای اینکه شیطان موضوعش ولده، اگر ولدی در کار نباشه اصلا شیطان معقول نیست. شیطان توقف دارد بر ولد و بر رزق ولد، توقفاً عقلیاً. به عبارت اخرى اینجا مسئله شرعی مطرح نیست، اینجا اینطور نیست که تعبد شرعی در کار باشه، یعنی بگیم که اگر خدا به تو ولد نداد اینجا دیگه لازم نیست تو ختنه بکنی. عقل میگه موضوع شیطان ولده، اگر ولد نبود شیطانم اصلا دیگه عقلا ممکن نیست. باز به عبارت اخرى اینطور بیان میکنن، میگوین اون جمله‌ای که ما میگیم مفهوم داره، جمله‌ای که موضوع بدون اون شرط موجود باشه و در ناحیه جزا اعمال تعبد شده باشه. مولا میگه ان جا اک زید فاکرمه، زید موضوعه، ان جا اک شرط برای موضوعه، فاکرمه جزا. اما این یک جزایی است که توقف عقلی بر مجیء زید نداره. این جزا زید چه بیاد چه نیاد، چه بگوید چه بنشیند، اینها تماما این جزا قابلیت ترتب بر او رو داره. اینجا ما میتونیم بگیم خب ها این جا اکر زیدون فا اکرم هو، آیا مفهومش این است که اگه زید نیامد اکرام او واجب نیست؟ اگه زید ما خودمون رفتیم دیدیمش اما او پیش ما نیامد، یا توی خیابون بهش برخورد کردیم، بگیم اینجا اکرامش واجب نیست؟ معنا داره وجوب اکرام توقف عقلی بر مجیء زید نداره. زید بیا یا نیاد وجوب اکرام معنا داره. لذا در اینجا میگیم موضوع میتونه باشه بدون شرط، اما در این روز تولدن فختنه اونجا معنا نداره. بگیم که اونجا یه موضوعی بدون شرط باشه، اون وقت حکمم بگیم که معنا داشته باشه. مسئله شیطان توقف عقلی داره بر شر. باز اجازه بفرمایید روشن‌تر عرض کنم. این تعابیری که میگم برای این است که با هم آقایون کاملا در ذهنشون روشن بشه مسئله. گاهی اوقات انسان به بعضی ها برخورد میکنه عبارت و حفظن، میگن اگر شرط محتج موضوع باشه، بهشون میگیم اینو معنا کنید یعنی چی، میمونن درش. گاهی اوقات بعضی ها عبارت کفایرم حفظن، عبارت رسائلم حفظن، اما نفهمیدن مطلب یعنی چی. بین شرط محتج موضوع و شرطی که محتج موضوع نیست اصلا چرا باید فرق باشه؟ این آیا یک اصطلاحیست که مرحوم شیخ آمده جمع کرده؟ باید مطلب برای انسان خوب و اعماق مطلب روشن بشه، انسان مسلط بر مطلب باشه. در شرط محقق موضوع گفتم اولا جزا عقلا بر این متوقفه، عقلا متوقفه یعنی در این توقف اعمال تعبد نمیشه. اینطور نیست که شارع آمده باشه این رو متوقف بر این کرده باشه. واقعا اصلا این جزا در این شرط توقف داره. حالا باز این که داریم عرض میکنیم، شما بگید خب آقا این وجوب ختان توی حکم شرعیه باش، اما توقف ختان بر ولد یه توقف عقلیه. خود وجوب ختان شاره آمده، اگه شاره نبود کی میفهمید که ختان واجبه؟ هیچ کس. شاره برای ما بیان فرموده ختان واجبه، اما توقف ختان بر رزق ولد توقف عقلیه. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له، اذا قرأ القرآن فاستمعوا له، اینم از همین موارده. یعنی استماع اصلا متوقف بر قرائت قرآنه. خب اگر قرائت قرآن نبود استماع معنا نداره. اذا هوییتم به تحییتن فحیو به احسن منها، این حیو اصلا توقف داره بر هوییتم به تحییتن، اما اگر هوییتم به تحییتن نباشه احسن منها یعنی چی؟ اصلا معمول هست بگیم فحیو به احسن منها. اگر کسی به انسان تحییتی رو نفرسته، سلام نکنه، اینجا حیو به احسن منها معنا داره عقلا امکان نداره. ولو وجوب تحییت به احسن رو شعار بیان کرده، اما توقف عقلیه. پس ببینید در قضایای شرطیهی که شرط محققه برای موضوعه، توقف جزا بر شرطی توقف عقلیه. این یک. دوم، شرط خودش جایگاه موضوع رو پیدا کرده، جایگاه موضوع رو اصلا داره. خب میگیم آقا شرط موضوع بشه چی میخواید نتیجه رو بگیری؟ میگیم نتیجه این است که از این جهت شباهت به مفهوم لقب پیدا میکنه. یعنی شما در اونجایی که میگید زیدون عالمان، عرض میشود یا میگید زیدون واجب الاکرام، حالا مثال به حکم بزنیم، اونجایی که میفرمایید زیدون واجب الاکرام، میگید آقا این وجوب اکرام موضوع زیده. شارع و متکلم موضوع این حکم را، یعنی من وضع له الحکم، عبارت از زیده. اما نسبت به امر تعرضی نکرده، نسبت به بکر بیانی نداره. در تمام شرایط محقق موضوع قضیه همینطوره. وقتی میگوید که اذا هوییتم به تحییت فحیو به احسن منها، این هوییتم به تحییت موضوعه. وقتی موضوع شد خودش دیگه تعرضی نسبت به موضوع دیگر نداره. در این قضایایی که شرط شما اشتهاری داشتید، حالا خب حالا این نکته رو الان میخواستم توضیح بدم. در قضایایی که شرط محقق موضوعه، دو تا نظر وجود داره. یک نظر این است که اصلا اینا مفهوم نداره، یعنی در این موارد دیگه جمله شرطیه دلالت بر انتفاع اندل انتفاع نداره. این رزقت ولدن فختنه دلالت ندارد بر اینکه ان لم ترزق ولدا فلا تختنه، دلالت بر این نداره. اما بعضیا میگن چرا جمله که شرط محدد موضوعه مفهوم داره اما مفهومش سالبه به انتفاع موضوعه؟ اینا در نتیجه البته یکسانه، چه بگیم مفهوم نداره یا اینکه بگیم نه مفهوم دارد اما نتیجه این مفهوم سالبه به انتفاع موضوعه، که سالبه به انتفاع موضوع اثری اصلا نداره، ارزشی نداره. میگیم اگر خدا به تو ولد نداد او رو دیگه خطر نکن، از باب سالبه به انتفاع موضوع. این دو بیان در کلمات شیخ و در کلمات مرحوم آخوند وجود داره. شاید از عبارت شیخ استفاده میشه که شیخ مخاطب دیگه اصلا مفهوم نداره، مفهوم جاییست که شرط برای تحقق موضوع حکم نباشه، اما اونجایی که مفهوم، اونجایی که شرط خودش در جایگاه موضوع نشسته اصلا یه مفهوم نداره. مثل عرض کردم این تعبیر که گاهی اوقات میان این رو تشبیه به لقب میکنن، میگن شما اگر گفتید که زیدون واجب الاکرام، کدام یک از شما میاد بگید پس مفهومش نیست که امر واجب الاکرام نیست؟ هیچ کس. اینجا همینطور شرط محقق موضوع، شرط خودش در جایگاه موضوع نشسته و هیچ موضوعی نسبت به نفی موضوع دیگه تعرضی نداره. اگه شارق و از صلات و واجبتون هیچ وقت دلالت نداره بر اینکه صوم واجب نیست، دلالت نداره بر اینکه حج واجب نیست. ولذا وقتی مولا در یک کلام دیگه بیاد بگه الحج و واجبون، هیچ کس نمیاد بگه بین این دو تا تعارض هست. اول که خب از صلات و واجبتون اون مفهومش این است که حج واجب نیست، اما حالا که آمد که الحج و واجبون با او تعارض داره. نه، هیچ موضوعی نسبت به نفع یا اثبات این حکم برای موضوع دیگر تعرضی نداره. شیخ می‌فرماید شرط محقق موضوع خودش در جایگاه موضوع نشسته. روی این قاعده که هیچ موضوعی تعرضی نسبت به موضوع دیگه نداره، اینجا اصلا باید بگیم مفهوم نداره. بله. یعنی مفهوم نداره، یعنی این موضوع نسبت به موضوع یه تعرضی نداره. ببینید همین رو میخوام عرض بکنیم، میخوام بگیم که شرط محقق موضوع یعنی خود این شرط تمام الموضوعه، یعنی این حکم برای این موضوعه. یعنی ببینید میخوام اینو عرض کنیم، نه ببینید میخوام بگیم شرط محقق موضوع دو جوره. بعضی از شرط های محقق موضوع اصلا مثل همین این رزق تولدن فختن هو، این رزق تولدن فختن هو بگیم آقا اینجا مفهومش نیست که این لم ترزق ولدن فلا تختن هو، این میشه سالبه به انتفاع موضوع. سالبه به انتفاع موضوع هم که اثری نداره اصلا، یعنی یه چیزی که موضوعش نیست و حکمش هم نیست روشنه، چیزی که موضوع نیست، جایی که موضوع نیست حکم نیست، نسبت موضوع با حکم چه نسبتی هست؟ نسبت علت به معلوله، موضوع به منزلت علت، حکم به منزلت معلوله. خب جایی که علت نیست معلولم وجود نداره. لکن بعضی از قضایایی که شرط محقق موضوعه، عرض میکنم اینجا اینطوره که برمیگرده به این شبیه قضیه مفهوم لقب. میگیم آقا اذا قرأ القرآن فاستمعوا له، استماع کنید قرآن را، و انصتوا. خب اینجا موضوع استماع قرائت القرآنه. حالا اگر یک کسی بیاد بگه خب آقا اگر دعا قرائت شد نسبت به اون نفی استماع میکنه، یا عرض میشود که اگر کسی نگاه به قرآن کرد، اینجا باز باید عرض میشود که استماع باشه نباشه. این موضوع نسبت به موضوع دیگه هیچ تعرضی نداره. نکته ای که میخوام بگم اینه، در شرط محقق موضوع دو جور وجود داره. یک نوعش رو میتونیم بگیم مثل مفهوم لقب، یا این حکم در این موضوعه، امکان جریان حکم در موضوع دیگر هم وجود داره. وقتی یک استادی داره صحبت میکنه بگیم خب اینجا فستم اوله هست یا نیست، میگیم تعرضی نداره نسبت به اون. امکان جریان حکم در موضوع دیگر هست اما میگیم تعرضی نداره. اما در بعضی از این امکان جریان حکم نیست، این روز اقتولدن فختن ها در غیر ولد اصلا ختان معقول نیست، معنا نداره. اینا رو همه رو میتونیم ما بگیم شرط محقق موضوع. پس باز ببینید نتیجه بگیریم از این توضیحی که دادیم. ما در شرط محقق موضوع ملاک اصلیمون این است که این شرط در جایگاه موضوعه. این ملاک اصلی، ملاک اصلی این است که این نسبت به موضوع دیگر تعرضی نداره. این ملاک اصلی. حالا در خیلی از مواردش توقف اون حکم بر این شرط یک توقف عقلیه، در خیلی از مواردش، به طوری که اگر این موضوع و این شرط نباشه اون حکم معنا نداره. اما در بعضی از موارد توقف عقلی هم نیست. مسئله رو اجازه بدین روشن‌تر بکنیم. ما مرحوم شیخ در رسائل هیچ بحث این که در شرط محقق موضوع آیا توقف عقلیه یا نه، ایشون اینو نگفته. ایشون میگه ما در قضایای شرطیه یک جملات شرطیه ای داریم که شرط سیقه لبیان الموضوع، بهش میگیم شرط محقق موضوع. در کلمات مرحوم آخوندن این مفهوم به عنوان یک مفهوم واضح تلقی شده. ایشون هم نکته اضافه‌ای در تعریف شرط محقق موضوع نفرمودن. تا میرسیم به مرحوم محقق ناینی، مرحوم محقق ناینی این تعبیر رو داره که در شرط محقق موضوع توقف جزا بر شرط یک توقف عقلیه. بعد از مرحوم ناینی شاگرد ایشون مرحوم آلخویی در مصباح الاصول این تعبیر رو دارن که در شرط محقق موضوع یک اعمال تعبدی نسبت به جزا شده، به این معنا که این شرط بله اعمال تعبدی نسبت به جزا نشده و اون شرطی که محقق موضوع نیست اعمال تعبد درش شده. پس ببینید شیخ و آخون هیچی ملاقات رو ذکر نکردن که شرط محقق موضوع چیه. نائینی فرموده شرط محقق موضوع اونجه ایست که جزا عقلا توقف داره. مرحوم آیخویی میگه شرط محقق موضوع اونجا نیست که اعمال تعبد نشده. خب اون وقت تمام اینها شیخ و مرحوم آخوند بیشتر مثال زدن به این روزه تولدن فختن هو. سه تا مثال دیگم در کلمات وجود داره. یه مثال این است که انرک بل امیر فقض رکابه، میگن این هم شرط محقق موضوعه. خب این لم یرکب فلا تأخذ رکابه، این معنا نداره دیگه. وقتی سوار نشد گرفتن رکابش معنا نداره. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له، اذا هیتم به تحییت فحیو به احسن منها. خب آیا ما بیم ملاک رو برای شرط محقق موضوع بیان نایینی قرار بدیم و بیان مرحوم آیخویی بگیم آقا شرط محقق موضوع اونجایی که توقف عقلی داره، این یک، یا بیم بیان رو و ملاک رو همین قرار بدیم که آقا شرط محقق موضوع اونیست که جایگاه موضوع نشسته میخواد توقف جزا بر او عقلی باشد، میخواد عقلی نباشه. این اذا قرأ القرآن فاستمع له، این رو از شرط محقق موضوع گرفتن. خب آیا اینجا استماع القرآن توقف عقلی دارد بر قرائت قرآن یا نه قرآن القرآن موضوعه و اون فتهم او اون لحش دخالت در حکم به نحو چیزی نداره، استماع واجبه. استماع هم در قرائت قرآن معنا داره هم در قرائت غیر قرآن. اما میگم آقا این جمله این آیه اضافه القرآن فستم اوله تعرضی نسبت موضوع دیگه نداره و ما اصلا شرط محقق موضوع رو ملاکی که فقط همین قرار بدیم، بگیم شرط محقق موضوع اونیست که شرط خودش موضوعه، مثل زیدون واجب الاکرام که زید تعرضی به امر نداره، اینم همین جوره. به نظر ما این بیان از اون بیانی که مرحوم نائینی و مرحوم آیخویی فرمودن دقیق تره، یعنی تمام این امثله رو شامل میشه. حالا بعد از اینکه این روشن شد که شرط محقق موضوع یعنی چی، مرحوم شیخ فرموده در این آیه شریفه این جاءتم فاسقون به نبع فتبینو، این از موارد شرط محقق موضوعه. حالا عرض کنم وقت داره میگذره چه جمع بکنیم؟ خب کدوم ملاکشه؟
هر دو رو بیم
خب ما اگه موردی پیدا کردیم جای مورد ببینیم اصلا اونی که هست، اونی که هست این است که این شرط محقق موضوع باشه، این ملاک داره، یعنی اونی که دخالت تام نداره اینه. حالا میخواد جزا توقف عقلی داشته باشه میخواد نداشته باشه. حالا عرض میکنم که این ممکنه در قالب موارد هم توقف عقلی باشه، اما ممکنه ما موردی پیدا بکنیم با شرط محقق موضوع هست اما اون توقف عقلی هم نداره. عرض کردم فستم اوله رو اگر خود استماع رو فقط بگیریم، استماع توقف عقلی بر قرائت قرآن نداره. اگر کسی داره دعا هم میخونه، اونجا امکان استماع وجود داره. اما میگیم آقا این موضوع تعرضی به موضوع دیگه نداره. معناش این نیست که اذا قرأت دعا فلا تستمع او، تعرضی نداره. ظاهر اینه که ملاک در شرط محقق موضوع همینه، اما این که جزا بخواد توقف عقلی داشته باشه یا نداشته باشه، این یک چیزیست که از مثالها مرحوم نائینی در آورده. یعنی جایی نداریم حالا حتی قبل از ایشون، عرض کردم نه شیخ نه مرحوم آخون اینا هیچ کدوم این رو ذکر نکردن. حالا شاید تو بعضی از حواشی رسائل که بایه باشه، اما اون کسی که آمده تصریح کرده مرحوم نائینیه. خب میگم آقا شما چند تا مثال رو دیدید این رو دارید بیان میکنید، اون مسئله اصلی چیه؟ چرا شرط محقق موضوع مفهوم ندارد و شرط غیر محقق مفهوم دارد؟ میگیم برای اینکه شرط محقق موضوع خوش موضوعه، هیچ موضوعی تعرضی نسبت موضوع دیگر ندارد. حتی تو خود کلمات مرحوم شیخ فکر میکنم باشه که اصلا شرط محقق موضوع رو میگن اشبه به مفهوم لقب میشه. همینطور خب شیخ میفرماید این آیه معناش اینه، اند مفهومش اند عدم مجیء الفاسق به نبأ فلا تتبینوا، عند عدم مجیء الفاسق به نبأ، اگه فاسق خبر نیاورد اینجا تبین نکنه. خب وقتی فاسق خبر نیاورد چیزی وجود نداره دیگه تبین بکنی. به قول شیخ میفرماد من باب عدم وجود ما یتبینه، و چیزی نیست که بخوام تبین بکنیم. وقتی میگیم مفهوم آیه اینه که عند عدم مجیء الفاسق بالخبر فلا تتبینوا، اینجا خب وقتی فاسق نیامد خبر بده چیزی وجود نداره تا ما بخوام تبین بکنیم. بله نه مفهوم آیه دیگه نمیگه آدم خبر رو، مفهوم میگه عند عدم مجیء الفاسق، عدم مجیء الفاسق به نبأ اصلا فاسق خبری نیاورده. آیه کجاست میگه اگه آدم خبر رو نه ما داریم مفهوم آیه رو میگیم. مفهوم آیه نه که اگر فاسق نیامد خبر بده، منطوق میگه اگر فاسق خبر آورد مفهومش این است که فاسق اگر خبر نیاورد، خب فاسق اگر خبر نیاورد چیزی وجود نداره تا ما تبیان بکنیم. بله نه مفهوم که الان این رو نمیگه، مفهوم میگه اگر فاسق نیاورد، کجای مفهوم میگه اگر عادل آمد؟ اینو ما داریم اضافه میکنیم. اگر ما بخوایم مفهوم بگیریم، مفهوم اینه که اگر عادل خبر نیاورد، بله ببینید شما خیلی مخبر اینا رو ما داریم اضافه میکنیم. شما در آیه چیه شرط؟ آیه میگه این جاءکم فاسقون، جاءکم فاسقون مفهوم چیه؟ ان لم یجئکم فاسقون بنبأ، اگه فاسق خبری نیاورد، فاسق خبر نیاورد دیگه چیزی وجود نداره تبیان بکنی. این اشکالی که شیخ میکنه و ظاهرا میفرماد این اشکال قابل جواب نیست. مرحوم آخون در کفایه مفهوم آیه نبأ رو یه جور دیگری معنا کرده و ذکر کرده و میفرماد طبق این بیان ما اشکال شیخ وارد نمیشه. حالا شما کفایه رو ببینید، ما او رو هم باید ذکر کنیم تا تحقیق در مطلب.
صلی الله علیه و آله.